درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هفته ژانویه 18 دی ماه هست، هفته ژانویه 2024 18 دی ماه و من 43 گزارش اپوزیسی رو خدمتتون تقدیم میکنم. اخبار بیشتر راجع به اخبار دنیای غرب هست و یه مقدارم به اخبار ایران میپردازیم، ایران و حالا سوریه یکم، و خیلی فکر میکنم کوتاه باشه این برنامه. خیلی زود بریم سر اصل مطلب. برنامه رو من با این دیروز ششم ژانویه بود، ششم ژانویه روزی هستش که باید رسما نتیجه انتخابات آمریکا تایید بشه و اعلام بشه. اون 4 پیش هم که ششم ژانویه قرار بود این اتفاق بیفته، تظاهرات بزرگی انجام شد، در تظاهرات اعتراضی بود، جلوی کاخ سفید بود و در کنگره مایک پنس که معمولا وایس پرزیدنت یعنی معاون رئیس جمهور میره اینو در مجلس اعلام میکنه که این مثلا نتیجه انتخابات رو تایید میکنن، یعنی مهر تایید میزنن رو نتیجه انتخابات، و اونجا مایک پنس رفتش و نتیجه انتخابات رو تایید کرد به نفع بایدن. خب به صورت رسمی برده بود، هرچند که خیلی ها معتقد بودن و هنوزم معتقد هستن که در اون انتخابات تقلب شده بود و پیروز اون انتخابات هم دونالد ترامپ بود. به هر حال اتفاقات زیادی افتاد ششم ژانویه 4 پیش و در نهایت باعث شد که ترامپ به هر حال از کاخ سفید رفت بیرون و آقای جو بایدن اومد تو، و این دفعه این ششم ژانویه امسال 2024 که 2025 البته که کامالا هریس وایس پرزیدنت هست، کامالا هریس رفت اینو اعلام کرد و چون کامالا هریس رقیب دونالد ترامپ بود یه جورایی شکست خودشو گفتن اعلام کرد. این خیلی موضوعی بود که خیلی توی توییتر راجبش صحبت شد، بیشتر از 500,000 توییت زده شد با این موضوع، 800,000 توییت زده شد و بیشتر توییت ها محتواش حالت مسخره کردن جناح رقیب داشت، بیشتر مسخره کردن کامالا هریس بود و البته خیلی هم حالت آیکونیک داشت که به هر حال 6 ژانویه 4 بعد بالاخره ترامپ برگشت با کاخ سفید و این دفعه به عنوان پیروز انتخاب تایید شد. یه جوری میتونم بگم که جشن اعلام جشن پیروزی بود برای هواداران دونالد ترامپ و البته این فیلمی که میبینید که کامالا هریس تایید میکنه نتیجه رو و بعد هم یکی از تصاویر به اصطلاح طرفداران ترامپ که شادی میکردن، تصاویر طنزی هم منتشر میشه که این هم یه نمونه از اون تصاویر طنزی هستش که منتشر شد. باز فریز کرده، ببخشید، فکر کنم که بله فریز کرده. نیست اوکی، من فقط یه بار دیگه امتحان کنم نمیشه. آره این تصویر رو منتشر کردن که مثل این مجسمه ترامپ دارن رو نمایی میکنن. خلاصه همین خواستم فقط بگم که این فضا خیلی فضای اتراگینی بود برای طرفداران ترامپ. و بعد از این اتفاق دیگه که تو آمریکا تو این 3-4 روز گذشته افتاد، یعنی رئیس جمهورا وقتی دوره ریاست جمهورشون داره تموم میشه یا هر سال میان یه سری مدال اهدا میکنن. یکی از مدال های خیلی معروف و نشانه مثلا لیاقت مثل یادگاری، یعنی هیچ وزن سیاسی همراه نداره، فقط یه حالت معنوی داره و این مدال آزادی هستش که خیلی این اهدای مدالایی که جو بایدن این دفعه اهدا کرد خیلی بحث برانگیز شده بود و راجع به اینم خیلی توییتای زیادی زده شده، از جمله به پسر جورج سوروس به عنوان یعنی به نماینده جورج سوروس، در حقیقت به جورج سوروس اهدا کرده بود که پسرش اومد گرفت این مدال رو. حالا من دو تا دیگه از داستانایی که خیلی سر صدا کرد، یعنی دو تا از آدمای دیگه که این مدال رو دریافت کردن و خیلی سر صدا داشت که خب چرا اینا همچین مدالی گرفتن، یکیش آقای دنزل واشنگتن، هنرپیشه معروف و مشهور هالیوود هست. ببخشید باز دو مرتبه صافه. آره یکیش مال مربوط به دنزل واشنگتن بود، یکی دیگه هم مربوط به خانم هیلاری کلینتون بود که اینم خب همه گفتن هیلاری کلینتون برای چی باید مثلا مدال این مدال رو دریافت میکنه. هیلاری کلینتون حالا اگه دوستانی که علاقه مند هستن، زمانی که با همسر هیلاری کلینتون یعنی آقای بیل کلینتون در ایالت آرکانزا فرماندار بود، خیلی فسادهای زیادی اونجا انجام شد توسط این زن شوهر و خیلی کلاهبرداری انجام شد، مقدار زیادی مواد مخدر وارد آمریکا شد و همه زیر چش این خانواده انجام میشد اونجا و ایالت آرکانزا هم یه ایالت فقیری است. به هر حال یعنی میخوام بگم که یک زن و شوهر فاسدی هستن به معنای تمام کلمه و الان هم این مدال رو دریافت کردن. این مدال ها رو وقتی به این جور آدم ها میدن دیگه این اعتبار ارزشش رو مدال از دست میده و دیگه مهم نیست، کما این که یکی از کسانی که این آقای جو بایدن میخواست بهش این مدال بده بازیگر مشهور لیونل مسی بود که لیونل مسی گفت خیلی ممنون مرسی من نمیتونم بیام، قبلا یه جای دیگه قرار برم، نیومد این مدال رو بگیره. یعنی یه جورایی میتونم بگم که خیلی محترمانه بایدن گفتش که همون که خودتون میدونی و نیومد ازش مدال رو بگیره و اینم خیلی بحث برانگیز بود که گفتم که خیلی این مسئله مدال دادنه خیلی سر صدا کرد به خاطر این موضوعات بود. و در انتها هم این توییت ایلان ماسک هم با هم ببینیم که یک شخصیتی داشت، دوستانی که فیلم جنگ ستارگان استار وارز رو دیدن، یک منفورترین شخصیت این فیلم یه مثلا امپراتور هستش که خیلی بد مثلا زشت کردار هست و زشت صورت زشتی هم داره در ازم و این تشبیه کردش ایلان ماسک و کسان دیگه این دادن مدال به جورج سوروس و گفت مثل اینه که بری به این امپراتور بخوای مدال طرفداری از آزادی بدی، کسی که اصلا آزادی رو از همه گرفته. و خلاصه این هم یکی دیگه از موضوعات سرصدا داره این چند روز گذشته بود در آمریکا. و موضوع بعدی و خیلی جالب موضوع تغییر منش و تفکر آقای مارک زاکربرگ صاحب فیسبوک و صاحب اینستاگرام هست و البته واتساپ. ایشون هم اومد یک ویدیویی منتشر کرد از خودش و گفتش که او ما میخوام یه سری تغییرات در اینستاگرام و فیسبوک بدیم، از جمله حالا ویدیوها رو هم بذارم اینجا براتون، از جمله این که میخواییم مثل این ویدیویی هستش که مارک زاکربرگ منتشر کرد، 5 دقیقه از ویدیوه و گفتش که ما میخواییم مثل توییتر دیگه مثلا این محدودیت های به اصطلاح فکت چک، این که بیاییم راستی آزمایی بکنیم، به اسم راستی آزمایی کردن خیلی از مطالب رو داشتن حذف میکردن و گفتش که دیگه میخواییم اونا رو بذاریم کنار و بر اساس قضاوت مردم بریم جلو. و عرضم به خدمتتون که گفتش که یعنی آزادی بیان رو میخواییم برگردیم به فیسبوک. و یکی دیگر تغییرات مهمی هم که قرار اتفاق بیفته اینی که اون هدکوارترشو این ایلان ماسک که رفتش تگزاس اونم قرار از کالیفرنیا بره به تگزاس و اینم یکی دیگر از اتفاقات بود. البته در جریان این که یعنی به نوعی تایید کردش که فیسبوک عملکرد خوبی نداشته در زمینه آزادی بیان و این انداخت گردن دولت و رسانه‌های پرطرفدار و گفتش که اونها فشار آوردن به ما که ما مثلا اینجوری بودیم و حالا می‌خوایم برگردیم به حالت قبل، یعنی برگردیم به اصطلاح به دادن آزادی بیان. مثل مشخصا اشاره کرد به ایکس یا همون توییتر، گفتش که یعنی قرار مثل اون بشیم. من فکر میکنم دلیل این که فیسبوک خب یه مقدار زیادی از اعتبارش رو از دست داد، خیلی از کاربران دیگه استفاده نکردن از فیسبوک، من جمله خود من دیگه مثلا من برمارم تو فیسبوک پست نگرم ایش وقت و این شد که یعنی این که مردم روی برگردوندن از این اپلیکیشن، از این نرم افزاری، از این شبکه اجتماعی، این باعث شد که صاحب این رسانه عقب نشینی کنه. یعنی میخوام بگم قدرت مردم چقدر هست که مردم میتونن وادار کنن صاحب یه همچین رسانه یه همچین پلتفرمی که مجبور شه رویه و استراتژی کارشو عوض بکنه. و چند بار تو این سخن تو این صحبتاش به نوعی تلویحاً گفتش که یعنی با ترامپ همراه هست و خلاصه اینم به نظرم اتفاق مهمی بود. و حالا بریم به سراغ اتفاقات خارج از آمریکا. مهمترین اتفاق، یعنی یکی از مهمترین اتفاقها این بود که پسر دونالد ترامپ رفت به گرینلند. گرینلند یک کشور خیلی بزرگ و البته سردی است، در نزدیک قطب شماله، در تقسیمات بین قاره جز قاره آمریکا حساب میشه، ولی خب به خاطر روابط دیرینه که اینا با کشورهای اسکاندیناوی داشتن و دانمارک یکی از کشورهای مهم اسکاندیناوی است، دانمارک و احتمالا مشترکاً با نروژ این کشور رو به نوعی خریده بودن. یعنی تمام حالا چاپ کردن پولشه یا تمام مبادلات مالیشو اونا انجام داده. جمعیت خیلی کمی هم داره، گرینلند جمعیتش مثلا زیر 1 میلیون نفره، کشور خیلی بزرگیه، کشوری که فکر میکنم مثلا مساحتش از چند تا کشور اروپایی با هم دیگه بیشتر است، مثلا 6-7 کشور اروپایی با هم دیگه بیشتر مساحتش و جمعیت خیلی کمی داره، خیلی منابع طبیعی زیادی داره، حالا نفت و گاز یه چیزی احتمالاً داره و منابع دیگه داره، زیر اون یخ‌ها مدفون، البته استخراجش آسون نیست، اما خب منابع طبیعی زیادی داره و مردمش هم نمیدونم چرا ناراضی هن از اینی که الان مثلا توسط دانمارک داره اونجا اداره میشه. و ترامپ هم به دنبال این بوده که گفته خیلی خوب، ما هزینه که دانمارک داره میداره ما آمریکا میدیم، چون بغل آمریکا هم هست، جزء تقسیمات قاره‌ای هم جزء قاره آمریکا حساب میشه، صحبت این بوده که یه جورایی بخره اونجا رو و مردمش هم راضی به نظر رسیدن. توی حالا این ویدیوهایی که منتشر شد، ویدیوی هواپیمای پسر دونالد ترامپ جونیور بهش میگن، این رفت اینجا و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. حالا من چند تا ویدیوهاشو میذارم براتون ببینید. خیلی از در به فرودگاه که وارد شد خیلی ازش استقبال کردم و خیلی ویدیوهای زیادی باز منتشر شد که همه طرفدار، مثلا نشون میداد که طرفدار دونالد ترامپ هستن مردم، اون کسانی که حداقل استقبالش اومدن اونجا. و عرضم به خدمتتون که اینم با کلاه ماگا همه وایسادن با هم دارن عکس میگیرن و خود این پسر ترامپ هم رفت یه چرخی زد توی جزیره و یه سلفی ویدیوی زنده لایو گرفت و خودشو. خلاصه دیدار مثبتی بود به طور کلی و این هم برای یکی از موضوعاتی بود که در شبکه توییت ایکس خیلی راجعش صحبت شد. و اما مهمترین خبر استعفای جاستین ترودو بود. نخست وزیر کانادا اومد استعفا داد قبل از این که اصلا به انتخابات بخواد برسه و انتخاباتو ببازه، احتمالاً خودش استعفا داد و این یه جور میشه گفت شکست بود، یعنی از قبل از اینکه دورش به پایان برسه خودش اومد اعلام استعفا کرد. اتفاق مهمی بود، میتونم بگم یکی از اتفاقات مهم این چند روز گذشته بود. این هم ویدیویی که میاد اعلام میکنه استعفاشو و در کنارش اون رقیبش در حزب مخالف، حزب محافظه‌کار، اینا حزب لیبرال بودن فکر کنم، در حزب محافظه‌کار آقای پیر پولیور فکر کنم اسمش هست، ایشون اومد گفتش که هم شماتت کرد این آقای ترودو رو و گفتش که این مثلا سیاست‌های دولت این باعث شده که مثلا جرم و جنایت زیاد بشه در آمریکا، در کانادا بیکاری زیاد بشه، ضرر کردیم. خلاصه تمام چیزای معمولی که معمولا رقبای سیاسی راجب هم میگن راجب ترودو گفت. اما واکنشی که کاربران داشتن به این استعفای ترودو جالب بود به نظر من. یعنی ترودو به هر حال یک اینجوری معرفی شده بود از طرف رسانه‌ها، یک آدم مثلا طرفدار حقوق و طرفدار آزادی ها و مردمدار و مردم دوست، اما عملا واکنشی که ما در رسانه های در همین اکس دیدیم اینجوری یعنی نشون داد که مردم خوشحالن از این که ترودو استعفا کرده. مثلا این خیلی مثلا نشون دادن که این یکی از به خاطر کارهایی بوده که ترامپ، یعنی یه جوری عقب نشینی در برابر ترامپ بوده و این ویدیوهایی بود که خلاصه منتشر شد و تصاویر زیادی ضد ترودو منتشر شد و به نفع ترامپ یه جوری میتونم بهتون بگم. و این هم فقط برای ثبت در تاریخ میگم، برای اینکه بگم که این رسانه ها هر چقدر تلاش کردن که بگن که ترودو آدم خوبی بود و آدم مردمداری بود، آدم انسان دوستی بود، طرفدار کارگران بود، ولی مردم جور دیگه ایشون رو شناختن و خیلی خوشحال شدن از اینکه استعفا کرده. و اما اتفاق بعدی، این دولت ترودو میتونم بگم سومین دولتی هستش که سقوط کرد بعد از اعلام نتایج انتخابات ایالات متحده و پیروزی ترامپ. سومین دولتی که سقوط کرد، دولت آلمان اولین دولت بود، بعد دولت فرانسه سقوط کرد و بعد هم نوبت رسید به ترودو و تو صف هستن. مثلا دولت انگلستان هم نفر بعدی احتمالاً. و یکی اتفاقا از موضوعات مهم درگیری ترامپ، میتونم بگم لفظی که شرح کنم، مثلا انتقاداتی که ایلان ماسک از نخست وزیر انگلستان آقای کیر استارمر انجام داد تأثیرات زیادی داشت تو افکار عمومی انگلستان و دیگه رسما اومدن واکنش دادن، یعنی بهش گفتن که گفتن این آقای استارمر که نخست وزیر انگلستان هست اومد تهدید کرد، گفت اگر دونالد ترامپ فاصله خودشو با این ایلان ماسک بیشتر نکنه، ما روابطمون رو با شراکتی که حالا مثلا این همه سال با آمریکا داشتن قطع میکنیم. یعنی در این حد تهدید اینجوری کرد که به نظرم خیلی مسئله مهمی بود. اما خب ایلان ماسک انتقادات زیادی داشت به آقای استارمر در زمینه چند تا سوال کرد، سوالایی که به صورت عمومی مطرح شد که البته پاسخی نداد بهش، تو توییتاش انجام داد، یعنی کاری که جرمی که الان ایلان ماسک مرتکب شده سوال کردن، پرسشگری از آقای استارمر بود و خیلی برآشفت از این داستان و به خاطر همین اومد تهدید کرد که اگر قرار بشه ادامه بدی به این کار، روابط انگلستان و آمریکا قطع میشه. اگه ترامپ فاصله شو با ایلان ماسک بیشتر نکنه، این روابط ما میتونه قطع بشه. و این نشون میده که چقدر اینا در برابر آزادی بیان حساسن، چقدر ضربه پذیرن و نمیتونن در گفتگو بتونن، منطقشون ضعیفه، بازنده است، نمیتونن نظر منطقی پیروز بشن توی این بحث. حالا هر پرسشگری هر چیزی که هست با کلمات و بیان و منطق نمیتونن نظر خودشونو بقبولونن به افکار عمومی، و افکار عمومی الان به شدت ضد نخست وزیر انگلستان شده و احتمال حالا استعفا یا برگزاری انتخابات زودرس بر علیه ایشون زیاد است. و ایشون یکی از مخالفان دونالد ترامپ بود، خیلی منتقدان جدی دونالد ترامپ بود و دونالد ترامپ رو نژاد پرست خطاب میکرد و ایرادهای دیگه و مثلا این چیزایی که راجع به ترامپ میگفتن دیگه. و اینم به هر حال یه جور میتونم بگم شکست یکی دیگه از رقیبان ترامپ، رقیبان سیاسی ترامپ در خارج از مرزهای آمریکا بود. و بعد از این داستانی که ایلان ماسک حالا با چند تا توییت، یعنی واقعا همینه کاری که ایلان ماسک کرده، نه نظر اقتصادی مثلا اومده در یکی از کمپانیاشو ببنده مثلا بیکاری به وجود بیاره، نه مثلا قیمتا رو اینور هیچ کاری نه، فقط اومده چند تا توییت زده همین و انتقاد کرده به دولت و گفتن که الان نفر بعدی که بشه خیلی شدید انتقاد کرد به ایلان ماسک مستقیم مکرون هست، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه. خب دولت فرانسه که سقوط کرد، نخست وزیر در حقیقت جابجا شد، نخست وزیر مسئول امور داخلی هست و مجبور شدن که نخست وزیر رو عوض کنن و حالا نخست وزیر بعدی مثل که اپوینت کرده این آقای مکرون، ولی خب ضربه زیاد بزرگی بهشون خورده و خیلی دلگیرن خلاصه از این ایلان ماسک و این شبکه اکس که یه جورای آزادی بیان رو برگردون به شبکه اجتماعی و اینا، انقدر ضربه پذیرن که به خاطر همین کار ایلان ماسک صداشون در مانی رسما دیگه نخست وزیرا و رئیس جمهورا میان شکایت میکنن از تریبون‌های عمومی و یه جوری حتی مثلا میگن که اگه این بیاد تو کشور ما دستگیرش میکنیم یا آمریکا رو تهدید میکنن که باید جلوی اینو بگیرین. یعنی اینقدر ضربه پذیره این سیستم اینا، خب میگم این سیستمی که اینقدر بزرگ و وحشتناک به نظر میسه، این همه رسانه داره، این همه پول داره، این همه سیاستمدار داره، قدرت همیشه داره، با یه رسانه انقدر میتونه صدمه بخوره بهش، با یه توییتر که مردم اونجا توییت میزنن، یا مثلا یه آدمی مثل ایلان ماسک که توییتاش میلیونی دیده میشه میتونه انقدر به چالش بکشه نخست وزیر انگلستان که خودش کشور برای که کشور ابرقدرت‌های دنیاست، یا فرانسه. نخست وزیرها اینا رو واقعا به گریهشون میتونم بگم درآورده با چند تا توییت. و یکی دیگه از اتفاقات بامزه‌ای که در جریان این در همین اسنا در اتفاق میفته اینه که یه شایعه‌ای مطرح شده در انگلستان که ایلان ماسک میخواد باشگاه لیورپول رو بخره. این لیورپول خب یکی از باشگاه‌های بسیار محبوبه، میتونم بگم محبوبیت جهانی داره حتی و در خود انگلستان هم خیلی محبوب هست. و شایعه این که مثلا ایلان ماسک قراره این باشگاه رو خریداری کنه مطرح شده و اونم بر اساس یه مصاحبه‌ای هستش که یکی از همین پادکست‌ها رفته با پدر ایلان ماسک انجام داده و گفته که آقا این شایعه ای که مطرح شده که ایلان ماسک قراره این باشگاه رو بخره درسته؟ گفته خب من گفته آره هر کسی دوست داره این باشگاه رو بخره. گفت آقا هر کسی انقدر پول نداره که بتونه این باشگاه رو بخره. و گفتش که آره چون مادر من، یعنی پدر ایلان ماسک، میگه مادر بزرگ ایلان ماسک از هم اهالی منطقه لیورپول هست مثل این که و همونجا زندگی میکرده و به خاطر همین یه انگیزه ای برای اینکه بخواد ایلان ماسک برای این باشگاه رو بخره. به نظر من این یک بار سیاسی داره، این که با توجه به اختلافاتی که الان با اون نخست وزیر انگلستان داره و حساس شدن روی مسائل داخلی انگلستان و اظهار نظر کردن در اون زمینه و اونجوری نخست وزیر انگلستان رو به چالش کشیده، میتونه یه بار روانی خیلی خوبی به نفع ایلان ماسک و دشمنانش در انگلستان داشته باشه، به ضرر دشمنانش در انگلستان داشته باشه. و این اتفاق مهمی است به نظر من اگه بیفته همچین اتفاقی. و خلاصه این بود از اخبار خارج از آمریکا. من فقط اینجا میخواستم عرض کنم خدمتتون که همه این اتفاقات که دیدین، اینی که الان دولت‌ها دارن سقوط می‌کنن، دولت‌های چپگرا، اکثر همه این دولت‌ها هم تقریبا چپگرا هستن، متمایلن به اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی و کمونیستی و اینجور چیزا که خب واقعا شکست خوردن، ولی همه این اتفاقاتی که داره میفته و اینکه احزاب محافظه‌کار دارن میان بالا، من فقط خواستم اینجا تأکید کنم که هیچ ربطی به ترامپ نداره این چیزا، هیچ ارتباطی به پیروزی ترامپ نداره، این اتفاقات خودش داره میفته، هیچ ربطی به حرفای ترامپ و کارهای ترامپ نداره. اینو خواستم اینجا اعلام کرده باشم. و بعد بریم به سراغ اخبار ایران. اعتراضات در ایران در جریان است. میدونید وضعیت اقتصادی خوب خراب هست و این فیلمایی که میبینین اعتراضات بازنشستگان در تهران هست، مربوط به همین امروز هم هست، نه مربوط به دیروزه، بخش بکنم 17 دی ماه این ویدیو ها. و سفره خالی بازنشستگان و بخاطر این با این حقوقا واقعا از پس خرجا بر نمیان، دلار 80,000 تومانیم. و خلاصه این نارضایتی است. و فیلم بعدی که براتون میذارم مربوط است به تجمع اعتراضی کارگران تعدیل شده پتروشیمی عقب‌انگور. تعدیل شده یعنی اومدن یه سری کارگر گفتن ما اینقدر کارگر نمیخوام، یه سری کارگر بیکار کردن و حالا اونا اومدن تهران و جلوی اون دفتر اون شرکتی که این کارگران هم اونجا استخدام میکرد از اونجا میفرستاده به اصلویه، اومدن اونجا اعتراض کردن. و این هم همون فیلمشی که داریم میبینین الان. و عرضم به خدمتون که ویدیوی بعدی مربوط پس به اعتراضات پارکبان ها کارمندان شهرداری هستن، زیر نظر شهرداری کار میکنن، اونها هم اومدن جلوی ساختمان شورای شهر اعتراضات دست به اعتراض دادن، فکر میکنم نزدیک پارک شهر از اونجا ساختمان اصلی شهرداری تهران اونجا هست تا اونجا که من یادمه، و فکر میکنم از اون تصویر اینجوری به نظر میرسه که این اعتراض هم اونجا برگزار شده. و اعتراضات دیگه ای که خیلی مدت هاست میتونم بگم ماه هاست در جریانه، اعتراضات مردم قزوین، مال باختگان قزوین، قزوینی به یکی از این شرکت های لیسینگ خودرو، شرکت رضایت خودرو که اومده یه سری خودرو پیش فروش کرده و پولا رو در رفت دزده برده، که هم میشه معمولا اینا حکومتی عذاب در میان آخر سرش، یا یه نسبتی دارن با یه آدم گردن کلفتی حکومت. خلاصه الان ماه هاست که مردم قزوین دارن میان اعتراضات خیلی بزرگ، یعنی هزاران نفر مالبخته هستن که میان این اعتراضات رو ترتیب میدن و شرکت میکنن. و اما یک خبر جالب از ایران این هستش که خانم هنگام شهیدی که قبلا خیلی نزدیک بود به اصلاح طلبان و در کمپین کروبی فعال بود در همون ماجرای 2009 سال 2009 یا 1388، انتخابات خیلی سرصدادار مهمی بود که بین احمدی نژاد و موسوی و اون طرف هم کروبی اینا بودن و در نهایت احمدی نژاد پیروز شد. و اون موقع این خانم هنگام شهیدی خیلی فعال بود و جز کسانی بود که به زندان هم افتاد و چند بار به زندان افتاد و بعدم خلاصه با اینکه میتونست بیاد انگلیس و اینا قبلا هم اومده بود، ولی تصمیم گرفت که بمونه تو ایران جنگید، ولی خب اعلام کرده که از اصلاح طلبان جدا شده. اخیرا توی کلاب هاست اومده گفته که میخواد افشاگری کنه برای علیه اصلاح طلبان و خیلی هم فعاله. یعنی ایشون در فقط روز 6 ژانویه نزدیک 60 تا توییت زده. 60 تا توییت در یک روز خیلی زیاده. و توییت ها هم من دو تا نمونهش واقعا اینجا گذاشتم، مثلا به خون آقای عراقچی خیلی گیر داده، و عراقچی که الان میدونید عراقچی وزیر خارجه است، وزیر خارجه هم دولت پزشکیان است و راجب طبق معمول کسافتکاری های اونم زن چندمشو کجا برده و چی کار کرده، راجب اینجور چیزا خلاصه داره افشاگری میکنه. این خانم هنگام شهیدی هم افتاده به افشاگری و میگم 60 تا توییت در یک روز یه خورده مشکوکه به نظر من، یعنی نمیتونه کاری یه نفر باشه به نظر من، ممکنه باشه، ولی من به عنوان کسی که خودش مثلا دستی با آتش داره میدونم که 60 تا توییت در روز کار بسیار سختیه. به نظر من نمیتونه کار یه نفر باشه، یه تیم داره این کار انجام میده، ولی برحال از اکانت خانم هنگام شهیدی داره صادر میشه. جنگ قدرت، یه جناحی از اصلاح طلبان داره یه جناح دیگه میزنه میکوبه، نمیدونم یه چیزی هست، خلاصه یه ماجرایی در جریان هست. و یکی دیگه از ویدیوهای با این ویدیو میخوام تموم کنم برنامه رو، این ویدیویی هستش که یه دختر خانمی با موی باز میره روی در سفارت ایران مینویسه فری ایران و زن زندگی آزادی. البته من دیدم که خبرگزاری فارس همین تصویر رو منتشر کرده و نوشته بود که تکفیری ها هم شعار زن زندگی آزادی میدن. خب تکفیری ها اکی تا حالا بی حجاب شدن و اکی حالا یه زن میاد مثلا میره نماینده تکفیری ها میشه دیگه، ما نفهمیدیم. بغلش هم تصویر بشار اسد رو میبینین. بشار اسد هم به نظر من روزهای پایانی عمرش، یعنی من احساس میکنم چون بشار اسد خب این ثروت زیادی در این مدت به هم زده و الان قدرت نداره دیگه که بتونه از این ثروت محافظت کنه، و ثروتمندی که قدرت نداره روزهاش شماره گذاری شدن، به زودی سرش زیر آب میکنن، کشته میشه و ثروتش هم طبق معمول بلعیده میشه. این عبرتی باشه برای همه دیکتاتورهای دزدی که در نقاط مختلف دنیا همیشه همین جوری بوده، همه دیکتاتورها همین سرنوشت داشتن، یعنی هیچ کدوم از این دیکتاتورها ثروتمند از دنیا نرفتن، همشون آخر سر فقیر از دنیا رفتن یا سرنوشت خوبی نشون دیگه. به هر حال فکر میکنم که بشار اسد هم به زودی اعلام بشه که جونش از دست داده و ثروتش هم خلاصه توسط همون بانک ها بود، چون ثروت ها این پول ها همیشه توی بانک هاست. اینا پول شما وقتی مثلا 1 میلیارد دلار پولو که نمیتونی بذاری تو جیبت، یا سرمایه‌گذاری تو بازار سهامه یا توی بانک خوابیده، و خود اون بانک ها میخورن این پول رو، و همون بانک ها در حقیقت پشت پرده همه این داستان، همه این اتفاقات به نظر من خود بانک ها هستن. حالا ببینیم، یه 13 روز دیگه مونده تا دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه و اون وعده هایی که داده رو ببینیم چند درصدش اجرا میشه. یکی از وعده های بسیار بسیار مهمش وعده آزاد کردن اسناد سری CIA و FBI هست، و خیلی خیلی مسائل معلوم میشه، خیلی مشخص میشه که کی واقعا چی کار است و هر در جای دنیا، و یکی از جای مهم هم ایرانه. از همون 1979 که CIA اومد این انقلاب رو در ایران ترتیب داد و خمینی رو در ایران کار گذاشتن، و از اون روز تا امروز هم حمایت کردن، اپوزیسیون ساختگی دستا ساختن بیرون گذاشتن. خب این اسناد اگه در این گاف صندوق باز بشه، من امیدوارم که این اسناد هم بیاد بیرون و تکلیف خیلی ها روشن میشه، معلوم میشه. به هر حال خیلی از مسائلی که قبلا میگفتن نه اینا تئوری توته است، امروز دیگه تایید میکنن و قبول میکنن که اینجوری بوده، بله این اتفاق افتاده. یکیش هم این انقلاب ایرانی که حالا مثلا میگن آره کارتر اینجوری کرده، و کارتر کاری نیستش که بخواد همچین تصمیم بگیره. کارتر رئیس جمهور آمریکا است، مجریه، اجرا کننده یه سری تصمیماتیه که از قبل گرفته شده از جای دیگه بهش میده، مخصوصا یه همچین چیزی که توی کشور دیگه ای که در ظاهر هم دوست ماست ما بریم انقلاب کنیم. بله کشور ایران دوست دولت آمریکا بود، دوست مردم آمریکا هم بود، اما کمپانی های مختلف داشتن ضرر میکردن از این موضوع، از اون دوستی، و برای همین اومدن این دشمنی ساختگی رو درست کردن و از اون به بعد تریلیارد ها دلار پول به هم زدن از بابت همون دشمنی که ساخته شد اونجا. حالا بحثش طولانیه، من چندین برنامه، ساعت ها برنامه راجع به این تا حالا ساختم، اگه تو همین برنامه، تو همین آلبوم برنامه لایف هست میتونیم بریم پیدا کنیم و راجع به اونم، اون برنامه رو اگه علاقه من بودیم میتونیم ببینیم. سپاسگزارم از توجهتون، تا یه دری بعد، بدرود.